میتونید بخونید. زن آقای کیانوری، خاطرات نورالدین کیانوری که عرض کردم، اونم مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه نوشته. خانمش هم میدونید که مرجم فرمان فرما یکی از بزرگترین پولدارهای ایران بود. مثلا یک قطره از ارث شوهر قبلی که بهش رسیده بود اون خیابون اسفندیاری بود که سازمان امور اداری و استخدامی کشور در سر تا سر یه طرفش بود، یه طرفش هم سایر ساختمان ها متعلق به امیر خانواده. این شخص دختر عبدالحسین میرزای فرمان فرما از اولین نوکران انگلیس بود. کلیل همه انگلیسی بودند. خب حزب تودر انگلستان غالب کرد به روسیه. وقتی میخواستیم ملی شدن نفت انجام بدیم، جبهه ملی را از همین افرادی که من تعدادشون شهر دادم، فاطمی، حسین فاطمی، اون محصل کلاس هشتم اخراجی از اصفهان که دو ماه در فرانسه یک کلاس روزنامه نگاری دیده، یک دفعه شد دکتر و برگشت بدون هیچ سابقه، شد وزیر خارجه آقای مصدق و این عضو جبهه ملی و تعدادی دیگه و خود مصدق انگلستان غالب کرد به آمریکا به عنوان طرفدارای آمریکا. در اینجا هم در انقلاب اسلامی این آقای بازرگان و آقای صحابی و آقای طالقانی و اینها از ایادی همون استعمار بوده، ایادی انگلیس، اونم غالب کرد به آمریکا. یعنی آمریکا وقتی که آمد بازرگان و تحمیل کرد به خمینی، چون میدونیم خمینی هم با نخست وزیر شدن بازرگان موافق نبود، ولی تحمیلی بود که انگلستان کرد به آمریکا به عنوان اینکه اینها آمریکاییه. خب حالا امیدوارم که بعدن یه فرصت مناسبتری پیدا بشه که من راجع به اقدامات خیانت‌آمیز این آقای بازرگان مفصلا صحبت بکنم در دوره نخست وزیری. ولی در این مورد همین ریاست دانشکده فنی، این آقای بازرگان در این ریاست خیانت‌های بزرگی به ایران انجام داد. یعنی ما می‌دونیم که دانشجویان در هر کشوری از کشورهای جهان سوم برای کشورهای صنعتی اولین هدف محسوب میشن و برای اینکه این افراد مردان علم و عمل در کشور خودشون برای فردای اون کشور نشوند، استعمار انواع اقدامات و کارشکنی ها رو به عمل میاره و از میان دانشکده‌های مختلف دانشجویان رشته‌های مختلف در دانشکده فنی از همان روزهای اول بیش از سایر دانشجویان در معرض تبلیغات شوم استعمار هستند و خیلی زود افکارشون مسموم میشه. یعنی تقریبا همه آنان تبدیل میشن به آزادی خواهان دو آتشه و ضد رژیم وقت، برای که استعمار میدونه که اگر کاری به کار این دانشجویان نداشته باشه و بگذاره که همونطوری که برنامه هست اینها مبادرت به تحصیل و تحقیق بکنند و از رموز و اسرار تکنولوژی آگاهی پیدا بکنند، تکنولوژی جدید، آن وقت بزرگترین گام در راه صنعتی شدن و خودکفایی اون کشور مورد نظر مثلا ایران برداشته میشه. و باز ما میدونیم تقریبا در تمام مدت سلطنت محمد رضا شاه پهلوی دانشکده فنی همواره در تمام مبارزات ضد اون رژیم و اون دولت، دولتی که سرکار همیشه بوده، این دانشکده فنی همیشه پیشگام بوده و سرمشق سایر دانشجویان بوده و به این موضوع افتخار میکرده و نمیدونستی که در این مبارزاتی که به قول خودشون، به فکر خودشون برای آزادی انجام میدن و به دستور آقای مهدی بازرگان انجام میدن، اینها نتیجهش به نفع استعماره. حالا آیا دوستان میدونن که جناب آقای مهندس مهدی بازرگان بیش از هر شخص دیگری در پایه‌گذاری این بدعت شوم دست داشته؟ این خیانتکار در تمام مدتی که معاونت و ریاست دانشکده فنی را داشته، به جای این که دانشجویان به فراگیری علم و صنعت و اینا تشویق کنه و بگه که این راه کلید تعالی و ترقی هست، اومده اونا رو در تمام ساعات روز با امکانات فراوانی که داشته، با پولهایی که داشته، برای انواع تبلیغات سیاسی و حزبی تربیت کرده، بین اونها نشریات مختلف توزیع کرده و در همه حال به بهانه مقابله با تبلیغات کمونیستی و دسته از دانشجویان فعالیت‌هاش انجام داده. ما تردیدی نداریم که علت انتخاب و باقی بودن این آقای بازرگان در سمت‌های ریاست و معاونت دانشکده فنی، با وجود مخالفت شدیدی که هموار شاه و دربار نسبت به او داشته، همین رفتار و اقدامات و یا در حقیقت همین وظایف خیانتکارانه ضد ملی بوده که بیگانگان طرفدارش بودند. من مطمئن هستم که هرگاه یک مهندس واقعی و میهن پرست به جای او در رأس دانشکده فنی قرار می گرفت و در صدد بر می آمد که دانشجویان را به راهی هدایت کند که رهروان رفتند و می روند، مسلماً ایادی بیگانه در دو گروه فراماسونری و انگلو اسلامیستی در همون آغاز کلکش می کندند و یا با وارد ساختن انواع اتهامات و بدنام ساختن برکنارش میکردن. ولی آقای بازرگان با وجود مخالفت شدید شاه، سالها صاحب اختیار دانشگاه فنی میشه تا دقیقا مانع تحقق همان هدف مقدسی بشود که علت تأسیس دانشکده فنی بوده. یعنی پدر و مادر پسرشون میفرستن دانشکده فنی که مهندس بشه و معلومات فنی یاد بگیره، اما میره اونجا برمیگرده و راه استنجا و استبراء یاد میگیره و کتاب طهارت آقای بازرگان باید از حفظ کنه و در انجمنهای اسلامی شرکت کنه. این میشه دانشکده فنی ما. در این آقای بازرگان در خیلی از جنایات اونجا هم شرکت داشته که البته من همه رو شرح نمیدم، ولی نمیدونید که این شخص چه توطئه هایی میکرده که به معنی که یکی دو تا از طرفدارای شاه در اونجا باشن فوراً اونا رو دک کنه، اخراج کنه. مثلا چند نفر افسر هم در دانشکده فنی درس میخوندن در ساعات، حالا یا مرخصی داشتن یا در ساعات غیر اداری نمیدونم، ولی در هر حال تعدادی چند نفر دانشجوی افسری بودن. در وقتی که دانشجویان دانشکده فنی اعتصاب کرده بودند و سر کلاس نمیرفتند، آقای بازرگان میفرسته پیش این افسران که آقا دانشجویان اگر ببینن دو سه نفر رفتن تو کلاس بقیه هم ملحق میشن، شما لطفا برید تو کلاس. خب این دو سه نفر فکر میکنن که اگر وارد کلاس میشن خب دانشجویان عزیز چون میکنن. در هر حال آقای بازرگان جوری پیشنهاد میکنه که اینا قبول نمیکنن. فورا آقای بازرگان گزارش میده که اگر دو سه نفر میامدن همه دانشجویان میامدن، اما چون اینا نیومدن در نتیجه اعتصاب ادامه داره که دانشجویه دانشکده فنی ره توبیخ میکنن و نمیدونم مزاحمت براش و اطراف دولت ها را هم میشه، در حالی که شما میدونید منم میدونم اغلب اکثریت دانشجویان اونجا جز انجمن اسلامی اونجا بودن. اگر بازرگان میخواست به جای دو سه نفر به این دانشجویان اسلامی میگفت آقا برید کلاس، همه میرفتن. ولی او که میگید شما نرید سعی کنید این افسران برن، من بهشون بگم که بیاین و بدنام بشن، او دیگه تکلیف روشنه. بایی که شاید وقت شما گرفته شده باشه، بازم من اجازه میخوام وضع دانشکده فنیره از قول خود مهندس بازرگان که در همون مدافعاتش گفته شرح بدم. آقای بازرگان در اونجا میگه، در اون مدافعات خودش میگه، در آن روزگار اداره یک دانشکده کار آسانی نبود. مشکلتر از مسائل تعلیماتی و فنی و اداری و مالی و انسانی نبرد با توده ها بود. یقینا میدانید که حزب توده سنگر اصلی خود را دانشگاه قرار داده بود و حد اکثر قدرت و فشار توده ها در همان سنوات 1320 تا 1324 از حکومت قوام السلطنه تا دولت ملی جناب آقای دکتر مصدق بود. ما از همه طرف از ناحیه دانشجویان، استادان، کارمندان و پیشخدمت‌ها در محاصره بودیم. شاگردهای توده‌ای باشگاه دانشگاه را تصرف کرده بودند. به کارگران و کارکنان دستور تعطیل صادر می‌کردند. ادعا داشتند که باید در برنامه‌ها و تصمیم‌ها در شورای دانشگاه دخالت نمایند. اطاعت و انضباط از مدرسه نداشتند و انواع اهانت ها و جسارت ها متشبث می شدند. به کلی شیرازه آموزش و پرورش و اداره کار را گسیخته بودند. در هر حال این آقای بازرگان با این دلایل چه کار می کنه؟ با این دلایل اون کارهایی که در مورد اسلام می کرده توجیه میکنه که آقا این که من انجمن اسلامی درست میکردم، مسلمان میتراشیدم، برای مبارزه با توده ها بود. اگر این کار نمیکردم توده ها اله میکردن، بله میکردن. آقای بازرگان آمد نخست وزیر شد، نخست وزیر زمان جمهوری اسلامی، در این حال عضو شورای انقلاب هم بود با اون اعضای چند نفر دیگه از اعضای نهضت آزادی. این خیانتکاران، این کلمه واقعی به معنای واقعی خیانتکاران، هر کدوم یه برنامه در دست گرفتند، برای انجام اون برنامه وارد دولت شدند. اگر دولت آمریکا بخواد یا دولت انگلستان پاداش به آقای بازرگان بده، آقای بازرگان بذاره یک کفه ترازو و کفه دیگه طلا بذاره، باز بازرگان کم میشه، الماس بگذاره کم میشه. برای که آقای بازرگان شروع کرد به نابودی یک کشور، آقای بازرگان آمد وزیر دفاعش ارتش نابود کرد، آقای مدنی، سید احمد مدنی نابود کرد. و خود آقای مدنی همه تون شنیدید، این دیگه دروغ نیست، در تلویزیون وقتی که در رادیو تلویزیون مصاحبه کردن باش گفتن سیاهی خیلی پول به داده، گفت نه فقط 1 میلیون ریخته به حسابم، اونا سیاهی ریخته به حسابم، من نگرفتم. بعد گفته بده به کسانی که میخوان. خب اونم داد پخش کرد به فامیلاش، یه مختصری بقیه هم خورد. خب این 1 میلیونی که داده پاداش اون خیانت هاست و خیلی بیشتر از 1 میلیون داده بود، اما اون 1 میلیونش اعتراف کرد. آقای مدنی اومد اون هواپیماهایی که ایران خریده بود، اون تانک هایی که خریده بود، اون وسایل جنگی که خریده بود، همه رو نابود کردند. هواپیماها گویا به طوری که یک خلبان شرح میداد، میگم هواپیما باید مرتب پرواز بکنه، اگر پرواز نکنه زنگ میزنه و یه از کار میفته و درها و صدها هواپیما زنگ زد، تانک ها به همین ترتیب و سوال دیگه به همین ترتیب. اینها رو آقای توی کتاب جلد 10 اسناد لانه جاسوسی مرتب میبینید که اون سفیر آمریکا در ایران به آقای عباس امیر التزام فشار میاره که آقا زودتر این قراردادها رو لغو کنید. برای چی؟ برای خاطری که پولش میره تو جیب آمریکا. وقتی که بازرگان میاد میگه ما به عنوان مخالفت با آمریکا، که آقا ما دشمن آمریکا هستیم، به قول آقای مدنی 80 میلیارد قراردادهای نظامی رو لغو کردیم، خب آمریکایی 80 میلیارد پس نمیده. دو دفعه خواستید بخرید باید پول بدید به آمریکا. اینها آمدند هر کدومشون یک جایی از کشور خراب کردند، یک برنامه از برنامه های کشور از بین بردند. من در یکی دو جلسه قبل یک مطلب در مورد فریدون صحابی، برادر عزت الله صحابی، دوتا پسرهای یدالله صحابی که اون یدالله خائن جز دانشجویان اعزامی به خارج بود و یه عزت الله هم چند روز پیش فوت کرد و که از اون جنایتکاران عضو شورای نگهبان، شورای انقلاب بود و بعد از وزرای آقای بازرگان رئیس سازمان برنامه و بودجه، خیلی خیانت اینا کردن. یکی از خیانتهای بزرگشون الان عرض میکنم خدمتون و پوزش میخوام از شما که این خیانت تکراریست و اگر 100 بار هم گفته بشه، من فکر میکنم باز هم لازم تکرار بشه که دوستان یک قطره از دریای خیانت آقای بازرگان ببینن. دوستان همه میدونن که یکی از بزرگترین خدمات رژیم سابق برنامه ریزی برای احداث 9 نیروگاه اتمی در ایران بود که صرف نظر از نفع عظیم ظاهری و علنی آن، تولید برق فراوان که اولین و اساسی ترین وسیله برای ایجاد و توسعه و پیشرفت همه صنایع به شمار می رود، به وجود می آمد و موجب می گردید که تکنولوژی پیچیده و پیشرفته مربوط به شکافتن حفاظت شده و تحت کنترل اتم برای استفاده در مقاصد صلح‌آمیز و در صورت ضرورت و احتیاج برای مصارف دیگر به ایران بیاد. و در هر حال اگر قرار باشه که ایران تا ابد در همین بیخبری باقی بماند و دیر یا زود به اسرار صنعت و تکنولوژی جدید دست یابد، اون نیروگاه‌های اتمی شاه که از کشورهای آلمان، آمریکا، فرانسه و انگلیس خریداری شده بود و همراه خود اسرار تکنولوژی‌های مختلف از کشورهای مختلف با روش‌های متفاوت را به ایران به ارمغان می‌آورد. در زمان وقوع انقلاب اسلامی نیروگاه اتمی بوشهر که از آلمان خریداری شده بود مراحل پایانی خود را می‌گذراند، یعنی 95% از تمام کارهای او انجام شده بود و بقیه نیروگاه‌ها در مراحل مختلف از طراحی تا قسمت های از ساختمان بودند و میلیاردها دلار از پول این ملت بدبخت در تا آن زمان در این راه خرج شده بود. وقتی که ما میگیم یک میلیارد دلار، همینطور میگیم و رد میشیم، هیچ توجه نداریم یک دلار چیه، صد دلار چیه، هزار دلار چیه، صد هزار دلار چیه، یک میلیون دلار چیه، صد میلیون دلار و هزار میلیون دلار میشه یک میلیارد. هزار میلیون دلار و در تا اون زمان، یعنی تا زمان انقلاب، چندین میلیارد، یعنی ده بیست میلیارد در اون زمان پول این ملت رفته بود توی این نه نیروگاه اتمی. اما این خائن بیمقدار، یعنی آقای مهندس بازرگان، یکی از دوستان خودشه به اسم فریدون صحابی، پسر یدالله صحابی، که این شخص جزء نهضت آزادی بود و باباش هم و برادرش هم از اعضای مؤسس نهضت آزادی بودند. این آقا رو گذاشت رئیس سازمان انرژی اتمی و یک برنامه هم از طرف آمریکا به انگلیس بهش داد که برو این نیروگاه ها رو نابود کن. این شخص هم آمد و این نیروگاه ها رو همه رو تعطیل کرد و اون همه پول از بین برد. آخه شما حساب کنید چه کشور بی حسابی ما داریم. در هر قبیله عقب افتاده هم یک خائن اینطور پیدا می شد که اینطور میلیارد 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 زیر پا می گذاشت. بالاخره یک نفر پیدا می شد بهش می گفت که آقا چرا این کار کردی؟ حالا مجازات هیچی. اگر می خواستن بازرگان برای خاطر نابود کردن ارتش، صنایع ما و اون همه هواپیما و تانک و اون همه صنایع در جاهای دیگه محاکمه کنن، این شخص باید صد بار محکوم میشد به اعدام. ولی هیچ کس حتی یک کلمه بهش نگفت تو چرا این غلط کردی. آقای بازرگان ضمن یک پیام رادیو و تلویزیونی مطالبی راجع به قراردادهای لغو نشده ایران با سایر کشورها بیان داشت. یعنی یه تعدادی از قراردادها رو لغو نکرد. وقتی آمد هرچه قرارداد بود اکثریت رو لغو کرد، اما چندتایی لغو نکرد. حالا آمده از خودش دفاع میکنه که آقا ما علتی تو چندتا قرارداد لغو نکردیم چی بوده؟ آقای بازرگان در این سخنرانیش، در این مصاحبه رادیو تلویزیون، مصاحبه نه، پیام رادیو تلویزیونی، در کیهان چاپ شده، در اطلاعات هم چاپ شده، کلمه به کلمه‌ش هم عین هم هست، میتونن دوستان تشریف ببرن مطالعه کنن. تاریخ 11 مرداد 1358، آقای بازرگان میگه، در اون روزنامه نوشته شده، نوشته بازرگان سپس با تشریح و توجیه علل ابقاء بعضی از قراردادهای منعقده نظام سابق با دولتهای خارجی گفت البته آن قسمت از قراردادهای تسلیحاتی که بر مبنای ژاندارم بودن ایران در خلیج فارس و برای ارضاء روح جاه طلبی شاه انجام گرفته بود را از بین برده ایم. خوب گوش بدید. آن قسمت از قراردادهای تسلیحاتی که بر مبنای ژاندارم بودن ایران در خلیج فارس و برای ارضای روح جاه طلبی شاه انجام گرفته بود را از بین برده ایم. همون قراردادهایی که من عرض کردم که میلیارد میلیاردها پول خرج شده بود. خیلی خوب، بازرگان افزود از طرفی قراردادهای سودجویانه عمرانی فنی اقتصادی زیادی هم بود که منهای انرژی اتمی بله که بنا به مصالحی به ضرر مملکت بود و صرف نمی کرد آن را ادامه دهیم و از نظر اقتصادی ارزش دور ریختن را داشت. بیشترشان قراردادهای ایجاد نیروگاه ها، سدها و کارخانجاتی است که قسمت بیشتر پول آنها پرداخت شده و اگر ادامه ندهیم به ضررمان خواهد بود. خوب گوش دادید، میلیاردها دلار خرج نیروگاه‌های اتمی شده. آیا نباید یک شخص خائن که داره میگه اینها ارزش دور ریختن داشت، اینها رو باید میانداختیم تو سطل آشغال، ارزش دور ریختن داشت، همه رو از بین بردن. 8 تا از اینها رو اصلا از بیخ با خاک یکسان کردند. اون نیروگاه بوشهر بعد چون 95% تموم شده بود به فکر افتادند، به فکر افتادند که اون انجام بدن، درستش کنن و حالا سال هاست که باز میلیارد 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 پول دادن به روسیه و هنوز انجام نشده و اگر هم انجام بشه با یک تکنولوژی روسیست که اصلا قابل اعتماد نیست. اون تکنولوژی روسی هم بقیه اون 5% درست نکرده، یعنی بیایه تکنولوژیاش از همون ابتدا فرق داره. آمده از بیخ میلیاردها گرفته، جای اون چیزهای که خودش داشته گذاشته و اگر بعد هم درست میشه هر روز باید منتظر باشیم که لیک بکنه، نشت بکنه و اشعه خطرناک بیاد بیرون، اشعه اورانیوم، و مردم بوشهر آیا چه بروزشون خواهد اومد. اینهایی که من عرض کردم، اینها یک قطره از یک استخر از خیانتهایی هست که این نهضت آزادی و در رأسش آقای بازرگان، البته در رأس که میگم درست نیست چون بازرگان خیلی احمق‌تر از اون بود که بتونه یک نهضت آزادی داشته باشه. مغز متفکر این نهضت آزادی طالقانی بوده و این طالقانی بوده که اون مجاهدین هم درست کرد و به طوری که میدونید یک فتوایی هم داد که اونها رو وادار کرد برای کشته شدن، آماده کرد به کشته شدن. آیه در قرآن هست که میگه پیغمبران و کسانی که پیغمبران و افرادی که به مردم خدمت میکنند را میکشند، پیغمبران رو میکشند و کسانی هم که به مردم خدمت میکنند اونها را میکشند، برای اینها عذابی علیم داریم. اون وقت آقای طالقانی گفته بود ای آقایون مجاهدین، شما به مردم خدمت میکنید، پس در ردیف پیغمبرها هستید، اگر کشته بشید در ردیف پیغمبرها رابرا میدید تو بهشت، اون حوری‌ها اونجا منتظرتون هستن. این بدبخت‌ها باور کرده بودن و اون ترورها رو به دستور آقای طالقانی انجام میدادن. و حالا این مطلب باشه، اگر که فرصتی شد من در مورد این کارهای آقای طالقانی و ارتباط او با مجاهدین بعداً در جلسات آینده صحبت‌های خواهم داشت. و الان آماده هستم اگر کسی سوالی مطلبی داره پاسخ بدم.
آقای شمشیری.
بله.
یک بیننده گرامی اومدن و میخواستن که با شما صحبت کنن، سوال هم داشتن و یه شعری هم خواستن بخونن.
من خواهش میکنم که این بیننده گرامی صداشون جوری به من برسه که من بشنوم، چون صدای شما خیلی ضعیفه. بله بفرمایید.
بفرمایید دوست گرامی، یه اسم کوچیکم بدید.
الو بفرمایید. بله بفرمایید. بلند صحبت کنید خودتون.
علی هستم.
میشه لطفاً بلندتر صحبت کنید؟
بله علی هستم.
بله بفرمایید صحبتتون بفرمایید.
آقای شاشی میخواستم میرم از همدانی هستی شما؟
نه من همدانی نیستم، من کرمانی هم. خواهش میکنم و این شعر شما من فکر میکنم در این رادیو تلویزیون ندا فکر میکنم همیشه جاش باشه. چه اشکال داره همین حالا بخونید بعد بخونید هر وقت که شما خواستید میتونید. من فکر میکنم اشکالی نداشته باشه، اگر که آقای بهکام اشکالی نداشته باشه چه اشکال داره بخونید.
نه خیلی بفرمایید، اجازه بدید بفرمایید بخونید. در حدود 40 مایل یا 50 مایل تا اینجا فاصله.
بله خب چه خوب. در یه جا هستید حتی ممکنه وقتی تلفن کردید بتونید حتی تشریف ببرید اونجا جو در استودیو، یا اگر که بعدت نزدیک هستید خیلی هم خوبه، بسیار موقعیت خوبی هم هست. ما هم از این اشعار زیبای شما استفاده میکنیم مرتب.
خواهش میکنم، حتما خدمت رو زنگ بزنید.
روز شما هم خوشه. مرسی، خیلی ممنون از اینکه زنگ زدید.
صحبتی نیست،
خدا نگهد. جانم
دیگه صحبتی اظهار نظری چیزی نیست، من بدرود بگم خداحافظی کنم.
بله نه دیگه، این ایشون هم اومدن صحبت کردن. دوستان گرامی، همینان کسانی که میخوان با آقای شمشیری صحبت کنن یا با این رادیو تلویزیون تماس بگیرن، به شماره تلفن 703-463-9711 زنگ بزنید. الان آقای شمشیری روی خط تلفن هستن، خلاصه میتونید زنگ بزنید. آقای شمشیری، این واقعا خیلی عجیبه، اینایی که رفته بودن خارج مثلا درس بخونن بیان برای ایران کار بکنن خدمت بکنن، همشون مثل که اینجا ریکروت شدن به وسیله دولت آمریکا.
دولت انگلستان،
دولت انگلستان، هر دوتاشون یکی هن دیگه، این بچه اون یکیه.
بله خب، من با اجازه شما خداحافظی میکنم تا هفته آینده.
مرسی، خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید. تا جمعه آینده ساعت 1 بعد از ظهر. سپاسگزارم از شما آقای شمشیری، روزتون خوش.
ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
بله بله،
خداحافظ،
خدا نگهدار. آقای شمشیری، خب این برنامه هم اینجا خاتمه پیدا کرد. این من از این برنامه که میبینید، دیشب هم این کار رو کردم، در این برنامه هم این کار رو کردم، این تاریخ که تاریخ همون روز که این برنامه لایو اجرا میشه اونجا گذاشتم، که نوشتم 6/17/11، که وقتی میرید نگاه میکنید بدونید که مال چه موقعی بوده، اینو تماشا میکنید. خب اجازه بدید ما بریم یه آهنگم برای آخر برنامه بذاریم و یه نیم ساعت دیگه با خانم حسینی خواهیم بود. مرسی.